أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. عرائزمون در پیرامون انقطاع از دنیا و راه‌های تحصیل اون و آثار اون بود. چگونه انسان دلش را از دنیا منقطع کنه؟ یک مرحله، مرحله زهده. اگر کسی بتواند زاهد بشه، که این خود مراحلی رو باید طی بکنه تا زهد رو در خودش محقق بکنه. مرحله اوله و دیگه نسبت به دنیا بی تفاوت بشه، چه دنیا بهش داده بشه خوشحال نمیشه، چون به کمالش افزوده نشده، و چه دنیا ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه، چون باز کمالی رو از خودش میبینه کم نشده. یه بحث دیگری است. حرکت به سمت کمالش رو همینطور ادامه میده تو اون مسیره که هرچه به دست بیاره، یعنی یه قدم نزدیک بشه به خدا، اونو خوشحال میشه. یه قدم سقوط بکنه، عقب گرد داشته باشه، اونو ناراحت میشه. به دنبال زهد انسان خالص میشه. قاطیایی که میگه لطفاً قاطی نکنید، اینجاست، نه تو بازیافت. اینجا دیگه قاطی نمی کنه، یعنی دنیا رو با آخرت مخلوط نمی کنه. حب مخلوق رو با حب خالق دیگه با هم مخلوط نمی کنه، خالصه. وقتی شما دارید با یک کسی حرف می زنید، این زشته که یه مرتبه تلفنتون زنگ بزنه، گوشی در بیارید کیست، جواب اون رو بخواید بدید. وقتی با یکی حرف میزنید باید خالصانه با او صحبت بکنید، و خالصانه یعنی هیچی دلتون به غیر اون مخاطب دیگه توجه نکنه. وقت با خدا حرف میزنید، با اون مخاطبتون حرف میزنید، تو دعا مثلا با خدا حرف میزنید، تو نماز ایاک نعبد خالصانه میگید. مرحوم ملکی تبریزی یه نکته زیبایی رو بیان دارن در بحث استجابت دعا. اذا سألك عبادي عني فإني قريب. خدای متعال می‌فرماد، این آیه 186 سوره بقره هست، که وقتی بندگانم از من سوال می‌کنند که من کجا هستم، پیامبر به اونها بگو من نزدیکتون هستم. فإني قريب، چون قریب هستم، بنابراین هر کس من رو صدا بزنه اجابتش میکنم. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، وقتی یه سوال مطرح میکنن که بچه اینقدر ما دعا میکنیم به ظاهر مستجاب نمیشه، فرمان بر این که آیه شریفه فرمود اذا دعانه، این کسره نون، اونایی که حالا با ادبیات عربی ارتباط دارن میدانن کسره نون در اینجا دلالت بر یا محذوف داره، یعنی در واقع آیه اینه اذا دعانی، وقتی یه رو که اضافه کنید یه یعنی خدا، اذا دعانی یعنی وقتی که من رو صدا بزنه من اجابت میکنم. بعدشون میفرمان خیلی مواقع ما خدا رو که داریم دعا میخونیم ما خدا رو صدا نمیزنیم، حواسم یه جا دیگه است. شرط استجابت هم صدا زدن خداست. من وقتی با شما حرف بزنم باید شما رو صدا بزنم نه دیگری رو. فهم میگن آیه شریفه اینه که میگن من رو صدا بزن، ما صدا نمیزنیم، ما میخونیم دعا را اما حواسم یه جای دیگه است. گاهی حواسم تو مقدار دعاست که چقدر دیگه باقی مونده است، مثلا تمام بشه، ساعت رو نگاه میکنیم، بچه اونم دیگه اگه بغلمون نشسته باشد که ببینیم چی میخواد، یا خوابیده سرما نخوره، هم تو حواسم این برون بر فهمگیم چرا دعا با مستجاب نشد. خب دقت کنید آیه شریفه میگه اجیب و دعوت الدا، من اجابت میکنم، اما این آیه تا اینجا که تمام نشد که، شرطشو باید دقت کنی. اذا دعانه میگه زمانی من اجابت میکنم که صدا بزند مرا. حالا من اضافه میکنم به فرمایش این محقق بزرگوار این نکته رو که این یا تو آیه نوشته نمیشه، این اشاره به مخفی بودن همین رمزه. همطور که تو لفظ آیه شما وقتی نگاه میکنید آیه قرآنو اذا دعانس اذا دعانی ننوشته، یهش محذوفه و این یه اشاره به همین نکته است که ما همطور که تو لفظ چشممون نام خدا رو نمیبینه تو معنا هم توجه نمیکنه به این نکته، غفلت داریم، خدا رو درست صدا نمیزنیم، حواسم یه جدی هست. اونجایی که صدا بزنیم مثل اینکه بنده دارم با شما صحبت میکنم، صدا دارم حواسم به شما هست یا شما دقت میکنید، این رمزشه. حالا در بحث خلوص اینه، وقتی انسان خالص شد خدا رو واقعا صدا میزنه، دیگه قاطی نمیکنه که خدا رو با هوای نفسش با هم صدا بزنه. مثلا تو خلوص انسان جذب میشه، چون تو خلوص سبک میشه، غیر خدا میره کنار و راحت اون کشش بین مخلوق و خالق کار خودشو میکنه. آهنی که خالص میشه اینطوریه، فوری آهن ربا راحت او رو میکشونه، جذبش میکنه. و دیروز عرض کردم که تو این جذب به خدا هی نندازیم گردن خدا که خدایا تو باید ما رو بکشونی، نگاهمون به خالق نباشه، خالق بلد است، نمیخواد کار یادش بدیم که چیکار بکن چیکار نکن، اون قانون رو یاد ما داده، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. و نه اظهار وجود، آقا میفرمان اظهار وجود بکنیم، اظهار وجود استقلالیش بده، اما اینکه چه وظیفه ای داریم این خیلی خوبه، ببینیم خدای متعال چه بهمون گفته اینو انجام بدیم. یه جمله مرحوم پدر ما گاهی میگفتن که این جمله غلطه. در منبر میگفتن، بعضی هم میگن خدا خودش توفیق بده، گفتن این حرف غلطه. این عالم حواس جمعه، خدا خودش توفیق بده یعنی من وای میسم میخوام تنبلی میکنم و خودش توفیق بده، معناش اینه. این غلطه. این مگه خدا کارشو بلد نیست که من میخوام یادش بدم؟ مگه چیه این جمله؟ چیه میخوام چی بگیم؟ پس از این جمله ها صرف نظر کنیم، نه که نه تو آیه قرآن اومده نه تو روایت اومده. آنچه که آمده میگن از تو حرکت، از خدا برکت. کجا اومده؟ آیه 160 انعام، من جاء بالحسنه فله عشر امثال. که حسنه رو شما بیار، ده برابر بد چیز میدی، انفاق بکن، ما 100 برابر و 700 برابر بد کمک میکنیم. پس شما نگاه به انفاق خودت بکن، نمیخواد به جواب خدا فکر کنی که خدا 100 تا میده 700 تا، اون بلده چیکار بکنه. هیچ وقت هم کم نمیذاره، یک ذره ظلم نمیکنه. ما نگاه به حرکت خودمون باید بکنیم که چه وظیفه ای داریم، پروردگار چی گفته. ما اگر خالص شدیم جذب میشیم، پس توجهمون به خلوصمون باشه. اما وقتی من تنبل هستم و درس نمیخونم و میگم معلم خودش باید نمره بده، غلطه این. و معلمم میگه من نمره بر اساس حرکت تو، خب جواب سوال بنویس و نمره بدن، اضافه هم بهت میدن، خوبه؟ اما میگه اضافه هم اگه میخوام بهت بدم باید شما چند تا سوال رو جواب بدی، اون حرکت رو بکن، من بلدم چوری اضافه بهت بدم. دوره شاگرد میگه خود معلم باید چکار بکن. باید این حرفا نه، غلطه اینها، نه مال آدم های تنبلیست که معرفت ندارن، نمیدونن اینجا اومدن چه بکنن. ما وظیفه منو باید دقت کنیم، ما عبدیم، تو عبودیت باید این عبودیتمونو خوب احراز بکنیم، خوب عملیاتش بکنیم. خب اگر کسی جذب شد چه نتایجی عائدش میشه؟ امروز یه مقدار تو این زمینه صحبت بکنه و ببینیم نتایج رو تو مناجات شعبانی چی گفته، تو قرآن چی میگه و تو زیارت جامعه کبیره چیه. یه مقدار با این جملات که آشنا بشیم اینا رو کنار هم میگذاریم، وقت میبینیم که چه زیبا فرمودن به ما که چه بکنید و چه میشه. کسی که جذب خدای متعال بشه، خدا رو، وجودش رو به علم حضوری احساس میکنه. حالا چون بسیارتون فلسفه نخوندید نمیدونید علم حضوری چیه، مقابلش علم حصولی چیه، من یه وقفه میکنم اینجا، یه توضیحی میدم که یه مقدار صحبت رو ببینید چقدر شیرینه که علم حضوری چیه. ما با چشم ما هر چی نگاه میکنیم عکسی از اون شیعی که داریم نگاه میکنیم در ذهن ما حاضر میشه، اما هیچ وقت خود اون چیزی که میبینیم نمیاد تو ذهن ما. مثلا من صحنه این جلسه رو میبینم، این صحنه جلسه که نمیاد تو کله من، نه صحنه هم بیرون هنوز. پس چی اومد تو ذهن من؟ عکسی از این اومد. فیلم برداری ها دیدی؟ اونم همینه، همطور که میچرخونه دوربین فیلم برداری ها، هیچ وقت صحنه ها که نمیره تو دوربین، که یه عکسی از اون میره تو دوربین. چشم ما اینطوریه، یه کوه رو باید مثلا نگاه میکنم، کوه که نمیاد تو کله من، عکسش میاد. من گفتم همیشه اینطوریه، همیشه چشممون هرچه میبینه اینطوریه. اما از یه سؤاله که آیا میشه ما یه چیزی رو بفهمیم و خودش بیاد تو کله ما، خود وجودش؟ به اینجا که میرسی یه مقدار فکر میکنه، میگه ظاهرا چیزی نداریم که خودش بیاد. میگیم چرا؟ یه چیزایی داریم که خودش میاد، خود وجودش میاد تو ذهنم، اما مثالش دیدنی ها نیست. اون که گفتم هرچی میبینیم، جمله را اگه دوباره برگردید دقت کنید وقت متوجه میشید که چی میخواستم بگم. دیدنی ها هیچ کدامش نمیاد تو کله ما، اما درک کردنی ها، مثلا همینجور که نشستید شما خودتون رو درک میکنید، وجودتون رو، صفاتتون رو، اینا همش خودش پیشتون حاضره. مثلا یه آقای یه خانومی تو وجود خودش تشنگی رو حس میکنه، تشنگی خود وجود تشنگی پیشش حاضره، نه صورت و عکسش، عکسش که اینجا نیست که، خود تشنگی پیشش حاضره، دارد میبینه تشنگی رو، اما با چشم ظاهر نه. وقتی که آب رو میل کرد بعد احساس میکنه که سیراب شد، باز اون سیرابی رو هم میبینه، خودش رو نه عکسش رو. یا صفاتی که دارید، مثلا یک کسی سخاوت داره، وقتی به خودش مراجعه میکنه سخاوت رو خودش رو میبینه، نه داره سخاوت رو، شجاعت رو داره. یا مقابلش یک کسی ترسوه، آدم بخیلیه، وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه این صفات رو داره، دیگه اینا عکسش نیست، خودشه. کسی که، حالا آیه شریفه قرآن هم تو ذهنم رسید که حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره بقره از آیات 260 به بعد داره که ابراهیم علیه السلام گفت خدایا رب ارنی، نشون من بده کیف تحیی الموتا، چطوری مرده رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. این حضرت ابراهیم علیه السلام گفت یه مرده میخوام جلوم بلند شه زنده شه. خطاب شد مگه ایمان نداری؟ گفت چرا، ایمانو دارم، یعنی ایمان دارم که خدا میتونه و میکنه، اما برای اطمینان دلم نیاز به این دارم، این دلم رو میخوام دیگه اضطراب نداشته باشه، اون وقت میخوام ببینم تا این دلم مطمئن بشه. بحث اینطوری چقدر زیباست که گاهی وقتا انسان خدا رو با دلیل ثابت میکنه، یه واسطه میخوره، یه وقت نه دیگه دلیل رو میذاره کنار، میرسه به یه جایی بعد از 10-20 سال، نه یه مرتبه با میرسه به یه جایی که پروردگار رو حس میکنه با تمام وجودش، میگه دارم خدا رو میبینم. فرقش چیه با قبل؟ اینا فرقش رو که نگاه میکنیم وقت دلیل، فرقش اینه که اون دفعه قبل که اون 10-20 سالی که با دلیل خدا رو ثابت میکرد، خدا رو نمیدید، گم شده داشت، چون نمیدید میگفت چطوری خدا رو ثابت کنه. وقت میگفتن جاپا رو ببین، این جاپا نشون میده یک کس از اینجا رفته، جهان رو ببین بفهم که پس یه خدایی هست. دید اون وقت که با دلیل خدا رو ثابت میکنه، مثل جاپاس و مثل آینه و این چیزا، صدایی که از پشت دیوار میشنوه و اما وقتی که خود شیعو دید دیگه واسطه نمیخوره، واسطه میره کنار، میرسه یه مرتبه میگه دارم خدا رو میبینم، بهش میگه شما که خدا رو میبینیم میخوای خدا رو ثابت بکنی؟ میگه دارم خودش رو میبینم. اما برای دیگری اگه میخوای، چرا؟ برای بچه خودتون میخوای ثابت کنید، ناچارید باز دلیل بیارید. بالاخره بچه داخل اتاقه، خورشید رو نمیبینه، شما اومدید بیرون خورشید رو دارید میبینید. کسی که خورشید رو میبینه که نمیخواد اثبات بکنه که خورشید هست، خودش رو دارید میبینه. اما برای بچهش که تو داخل اتاق است و خورشید رو نمیبینه، دلیلش رو میاره. دلیلش چیه؟ این آفتابی که افتاد لبه دیوار، میگه ببین آفتاب، این شعاع خورشیده، شعاع که بدون خورشید نمیتونه باشه که، حتما پس خورشید و آسمان. ما اگر خدا رو ببینیم دیگه نیاز به دلیل نداریم. امروز دارم عرض میکنم عزیزان، برادران، خواهران، اگر ما تو مرحله سوم بعد از زهد و خلوص جذب خدا بشیم، یکی از آثار جذب اینه که وصل به خود خدا میشیم، یعنی معرفت پیدا میکنیم. معرفت ما معرفت علم حضوری میشه، یعنی خود خدا رو میبینیم. قبلا که جذب خدا نشده بودیم دنیا رو میدیدیم و دنیا گفتیم شش تا موجود توشه، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، اجنه، ملائکه، یعنی شش رقم موجوده، هر کم از این شش تا میلیاردها نمونه داره. اینا میشه تکثر. وقت معرفت ما از این کثرت موجودات چطور میخواد به وحدت خدا برسه؟ مشکل دیگه. ما اگر بتونیم جذب خدا بشیم، وقت جهان دیگه این واسطه میره کنار، خود خدا رو وصل به او شدیم دیگه. جذب او که بشیم دیگه معرفت ما معرفت توحیدی میشه. حالا ببینید تو مناجات شعبانیه با این بیانی که گفتم چه میگوین امیر المؤمنین علیه السلام: الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، خدای مرا ملحق کن به نور عزت خودت که خیلی مایه مسرت و شادمانی است، منو ملحق کن به او. این ملحق کن همون مرحله جذبه که حالا داریم روش صحبت میکنیم. منو ملحق کن به نور خودت، یعنی از این جهان رد شم و برسم به نور خودت. الحقنی به نور عزک الابهج، که اگه ملحق شدم فاکونم، این فا تو ترجمه میگید پس، و پس یعنی نتیجه. اگه من ملحق شدم پس عارف به تو بشم، فاکون لک عارفا. ببینید پس قبلش عارف نبودم. وقتی ملحق به نور خدا شدم دیگه فاصله میره کنار، معرفت پیدا میکنم، یه جوره دیگه خدا رو میشناسم. تا دیروزم دستمو میبردم بالا، دعا میکردم، اما خدا رو با واسطه میشناختم. مثل کسی که تو آینه نگاه میکنه، راننده گاهی وقتا از تو آینه با پشت سرش حرف میزنه، تو آینه نگاه میکنه و با پشت سرش حرف میزنه، یه واسطه میخوره. اما گاهی وقتا سر مبارکشو برمیگردونه و مستقیم با پشت سرش حرف میزنه. ما الان حرف زدنمون با خدا حرف زدن از تو آینه است، چون خدا رو هنوز ندیدیم که، ای داریم ثابت میکنیم، میگیم جهان رو ببین پس خدا هست، نظمش رو ببین پس خدا هست، معلول رو ببین پس علت، ای یه جوری میخوام خدا رو با یه دلیلی ثابت بکنیم. بعد که میگیم ایاک نعبد، چطوری میگیم؟ از تو آینه، آینه جهان داریم خدا رو میبینیم. خیلی فرق میکنه با امیرالمومنین علیه السلام که عرض میکند خدایا منو ملحق کن به نور خودت فاکون لک عارفا، تا عارف به تو بشه. این اثر وصله، اثر ملحق شدن به نور خداست. جذب نگیم چه فایده ای، بزرگترین فایدهش اینه من تا جذب نشم وصل به دنیا، و این دنیا آینه خداست. میخواید آینه رو نونشم بردارید میشد آیه، آیه هم یعنی نشانه، این جهان نشانه خداست. اینو درسته، اما وقتی که وصل به خدا شدم دیگه آینه رو میذارم کنار و میگم اه دارم خدا رو میبینم، اون وقت یه جور دیگه میگم الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا شیرینی عبادت خیلی فرق میکنه، جور دیگه خدا رو عبادت میکنه. خب حالا این اثر اول بود که گفتم، اثر دوم جذب خدا شدن چیه؟ اینه که دیگه به غیر خدا توجه نمی کنن، منحرف میشن. اما هر منحرفی بد نیست، این امروز یه منحرفی میگیم که خیلی خوبه، منحرف میشم از دنیا و متصل به خدا میشم. تو همین مناجات شعبانیه چی میگیم؟ و عن سواک منحرفا، از سوای خدا یعنی از غیر خدا منحرف میشه. چقدر خوبه، هیچ وقت دیگه نگاه هم خیره نشود به دنیا و زیورهاشو، هم گم او نگاه کن فلانی چه خونه‌ای داره، چه خودرویی داره، نمیدونم چه مالی داره، چه این خیره شدن ها مال کسانیست که توجهشون به دنیاست و اینا تعجب برانگیزه برشون هست. قارون رو که میدیدن همین رو میگفتن، گفتن چقدر چیز داره قارون، و خونه‌ای که خدا رو شناخته بودن میگفتن چقدر توجه به دنیاست شما، اینه که ارزش نداره فنا میشه. باورشون نیمه تا روزی که قارون با خیلی ساده با فرو رفت تو باطلاق، رفت پایین، هرچی دست و پا میزد بیشتر میرفت پایین، گفت پس دست و پا نزنم بهتر است، یه دو سه ثانیه دیتر میرم پایین. هم تو وایسادی هیچگاهی هم نمیترسه، یواش یواش تو زمین فرو رفت پایین. هرچی حضرت موسی علیه السلام و صدا زد من دست من رو بگی من رو ببخش، اما انقدر نفهم بود که روایت میگه اگه یه بار خدا رو صدا میزد خدا به دادش میرسیده، اما همونجا هم نمیگفت خدا، گفت موسی. حضرت موسی گفت نه تو وجودت شره، همه یه ضرر میزنی به مردم. خلاصه ما از غیر خدا منحرف بشیم، این وصل به خدا، این مقدمه همینه. و عن سواک منحرفا، اثر سومش چیه؟ و من که خائفا مراقبا، در خانه خدا که میریم و دو حالت داریم، هم خوف از خدا داریم، میترسیم از محضر او چون جذب شدیم دیگه، خائفیم، و هم مراقب اعمالمون هستیم، مراقبیم که یه وقت تخلف نکنیم، مراقب چشم، گوش، زبان، رفتار، مراقب فکر. تو فکر من گناه که میاد بینش میکنم خوشم نمیاد دیگه، میخوام فقط خدا باشه. وجود یه چنین انسانی هم تو نورانیست. وقت بهتون بگم اضافه اشراقیه رو، شما باز اینا اصطلاحات فلاسفه است و عرفا، خب اشاره به او بکنم. شعاع خورشید این اشعه‌ای که میاد هیچ جدای از خورشید نیست، نه هم خورشید شعاعش داره میاد، درسته؟ بعد این شعاع میاد رو دیوار و دیوار رو روشن میکنه. خواهم بگم فرق از بین روشنایی که رو دیواره و اون شعاع خورشید، اینا با هم خیلی شد. ماشینانی که بکسلش میکنن دو تا ماشینه وسطش اینا رو با هم بکسل کردن، و شما میگین اینجا دو تا ماشینه، اما گاهی گفته میشه که دوتا رو ول کن، خود تنابه رو نگاه کن. به تعبیر دیگه اگه ماشینا رو نگاه کردی ممکنه توهم استقلالیت به ذهنت بیان، یعنی میگو خب اینا دوتا چیزه اون تو با تناب وصل به همه، اما اگه تناب رو نگاه کردی تناب خود ربط به ماشینه، الان بگه طرف نیست. ما در مقابل پروردگارا نباید دوتا موجود حساب کنیم، بگیم خدا یه موجود ما هم یه موجود بعد وصل به خداییم. نه، مسئله ما و خدا مسئله دوتا ماشین نیست، بلکه همون تنابیه که وصل به ماشین جلویه است. یعنی هیچی، همون شعاع خورشید مثال قشنگیه. این شعاع نگاه بکنید، این معلول خود خورشید، وجود ما اینه. تا خورشید شعاعشو بگیرد این ور دیگه شعاع نیست. مثلا خورشید برد پشت یه کوهی یا کوه بیاد جلو، شالا کوه که میاد جلو خورشید یا حتی این شعاع رفت. کجا رفت شعاع؟ میگه داخل شعاع که از خودش چیزی نبود، که شعاع نتیجه خود خورشید بود، خورشید الان پشت کوه دیگه نیست. اما اون دوتا ماشینی که به هم بکسل شده اگه تناب پاره بشه دوتا ماشین هنو هست، این فرق چیه؟ وقتی که تناب پاره میشه میگه دوتا ماشین هم، ما تو ماشین وای نیست. ما اینطوری نیستیم که بگیم اگه خدا ارادهشو از ما برداره ما هستیم، منو نه، اصلا ما نیستیم دیگه، این جان نیست. خب اینو میگن اضافه اشراقیه. حالا آیه 69 سوره زمر که خوندم رو توجه کنید، و اشرقت الارض به نور ربها، کل زمین رو قرآن میفرماد به نور رب نورانی شده، خداوند با نور خودش نورانی کرد این کل این جهان رو. تا میگیم نورانی، شما بدونید نه اصطلاح نورانی کرد، نور اینجا یعنی روشنایی نیست، یعنی وجود هستیه، یعنی خدا هستی داد به ذات خودش، اما شعاع خورشیده است دیگه. تا شعاع خورشید پیدا میشه قرص خورشید شعاعش بینید اصلا یه معلول اونه، چیزی جدای از اون نیست. سایه شما هم باز همینطور، شما حالا سایه شما وقتی وای میسید سایه تون میفته و بیاد این طرف سایه کدیگه نیست، چون این سایه هیچی از خودش استقلالی نداشت، مال شما بود، اومدید این طرف که سایه نیست. خدای متعال تا اراده بکنه جمع بکنه یه مرتبه جمع بکنه، پس الان اراده کرده این جهان باشه، با این اراده کردن جهان رو هستی داده. پس یادمون باشه یه جور دیگه خدا رو عبادت بکنیم، بگیم خدا جانم چقدر دوست دارم، هستی من از توه، من دیگه چیزی از خودم ندارم. هرچی وقتی این تو بفهم هیچی ندارم، وقت به رکوع میرفتم و میفتم رو خاک، چون نه هیچی ندارم دیگه، در خانه خدا میفتم به خاک. اما اون که خودش یه چیزی میدونه میگه من برای چی نماز بخونم، نمیخوام. یه منی هم میگه من استقلالی، میگه من برای چی نماز بخونم. یه هنو خیال کنی یه کسیه، این شعای خورشیده گولش زده، فکر کنید یه چیزیه، اما همچی که اراده الهی بشه جمعش میکنه. قرآن میفرماد و اشرقت الارض به نور ربها، خداوند نورانی کرد زمین رو به نور خودش، یعنی ایجاد کرد، هستی داد. بعد وقتی که به تفسیر مراجعه میکنید، مرحوم فیض کاشانی تفسیری دارن به نام تفسیر صافی، ذیل همین آیه 69 سوره زمر یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمان رب الارض امام الارض، مردم این ربی که جهان رو هستی میده همون امام هست، امام همچین قدرتی داره. البته به اذن پروردگار ما روزای قبل اینا رو گفتیم، دوری یک عزیزی فکر نکنه امام زمان علیه السلام یه خدای دومیه، نه، امام زمان علیه السلام به اذن پروردگار رب ما هستن، یعنی ایجاد کننده جهان، ایجاد میکنن به اذن پروردگار. اما رب، رب حقیقی یکی بیشتر نیست. به عبارت ساده تر بگم، خداوند اذن از امام زمان نمیگیره که بگیم امام زمان یه اذن دن به خدا که خدا خلق بکنه، اینطوری که نیست. اذن از خدا صادر میشه، تو وجود امام ظاهر میشه، صدور از خدا، ظهور در امام، امام ایجاد میکنه. وقت کلمه رب به حروف ابجد را 202 تاست، ر 200 تاست، ب من 2 تا میشه 202. نام مبارک محمد صلی الله علیه و سلم به حروف ابجد 92 تاست، علی علیه السلام هم به حروف ابجد 110 تاست، 110 با 92 میشه 202. فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدران این امتیم، ما ایجاد کننده اینجا. اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان امام زمین همون رب زمین. بعد زیارت جامع کبیره رو بنا شد بخونیم امروز، همین اشرقت الارض به نور ربها که تو آیه 69 سوره زمر هست، سوره 39 قرآنه. تو زیارت جامع کبیره که اینقدر میرید مشهد میخونید، اونجا میگید و اشرقت الارض به نور کم و فاز الفائزون به ولایت کم به کم یسلکو الا الرضوان. یه مرتبه اونجا کلمه رب به تو آیه رو بر میدارید، به جاش نام امامان رو میذارید. اشرقت الارض یعنی زمین، جهان به وجود اومد، به جای این که بگید به نور ربها میگید به نور کم. خطاب امام هشتم میکنه میگید به نور شما. این شعاع خورشید به نور امام محققش میکنه. وقت میگید چی شد؟ اینا مالی کسانیست که جذب میشن. ما بحث جذب با این چند روز هی حرف زدیم و خیلی حرفامون باقیمون، هر چی بگیم میره جلوتر، میریم مثل این که مطالب دیگه توشه. وقتی جذب بشیم یه جور دیگه خدا رو میشناسیم. تا فاصله داریم؟ نه، عکس یه منظره رو برای شما آوردن، شما دارید با عکس اون منظره رو دارید شناسایی میکنید، اما یه وقت میرید همونجا منظره رو از نزدیک میبینید. جذب به خدا شدن اینه، یعنی دیگه اون علم حصولی میره کنار و علم حضوری، خود خدا میاد تو وجودتون، جذب میشه دیگه بی واسطه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه مثالی میزنن تو بهار و انوارشان، میگن یه وقت شما دودی رو از دور میبینید و میگید اینجا یه آتش سوزی شده، اما یخ میرید بالا پشت بوم و دیگه دود رو ولش میکنه، خود آتش رو میبینید، میگید دیدم آتش رو دارم میبینم. خیلی فرق کرد. اون وقت که دود رو میدیدید واسطه میخورد، از تو آینه داشتید پشت سرتون رو نگاه میکردید، اما وقتی رفتی رو پشت بوم و خود آتش رو دیدید، نه دیگه، این مثل اونجاست که سر مبارکتون رو بر میگردونید و با پشت سرتون مستقیم برمید. بعد یه مرحله سومی هم هست و اونی که زو پشت بوم میاد پایین رو میرید بالا سر آتش، اونجا هم آتش رو میبینید، هم حرارت یعنی صفتش رو. این سه مرحله رو من یه کتابی دارم به نام ایمان، یه عزیزی میخواد بحث رو پیگیری بکنه تو اون کتاب ایمان توضیح دادم که اون مرحله اول که خدا رو میخوایم بشناسیم علم و یقین بهش میگن، یعنی با دلیل علمی خدا رو ثابت میکنه به یقین میرسه، اینو میگن علم و یقین. مرحله دوم که جذب به خدا میشه عین و یقینه، یعنی عین خدا رو میبینه و به یقین میرسه. مرحله سوم که صفات خدا رو لمس میکنه دیگه اون حق و یقین میشه. اینا یه مقدار از بحثمون دیگه بذارید رها بکنم، ما تا این اندازه‌ای که توفیق داشتیم خدمتون نکاتی رو عرض کردیم. فقط خواهشم اینه عزیزان، چون لابلای صحبتون بعضی ها دو سه دقیقه اول بحثو نبودن، خواهشم اینه عزیزانی که دیر اومدن از صحبت ما برداشتی نکنن، چون بعضی همین چند روی سوالاتی بعض اومدن که احساس کردن مطالب نصفشو میفهمیدن نصفشو نمیفهمیدن، حالا یا حواسشون تو ناشتای خوردن بوده یا اینکه مثلا دیر اومدن. این بحثا به هم پیوسته است. من بعضی صحبت ها را روزای اول دوم هم تو به ترجیح گفتی اومدیم جلو، رضای خدا نکرده یه کسی بحث ما رو نصفشو امروز نیم ساعت بوده 10 دقیقه اول نبوده، یه چیز دیگه میره تو ذهنش و خطرناک هم هست. یه میگه فلانی رو منبر اینو گفت، یه نسبتی هم به ما میده دو، در حالی که نه توجه نکرده به صحبت ما. خب پروردگارا خدایا معرفت ما رو به خودت زیاد بکن. امروز روز آخر این جلسه است و این چند روز همش صحبت کردیم و مطالبی رو مطرح کردیم و تو این لحظه های آخر متوسل به اهل بیت علیهم السلام میشیم که اینا ارکان لتوحیده، رکن توحیده. تو زیارت جامعه ارکان البلاد هم داریم، هم رکن جهان میشه جهان تکوین، هم رکن توحید میشه تشریع، یعنی دینشو کسی نمیتونه بدون اهل بیت علیهم السلام کامل بکنه، حتما با این خاندان میره جلو. وقت اینا یادش میدن چون اونا جذب خدا شدن، وقت به ما قشنگ یاد میدن که چیه. من امروز به دلم افتاده که نام آقا ابوالفضل علیه السلام رو ببرم. چیه تو این اصحاب امام حسین علیه السلام نافذ البصیره؟ آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، اینو من نمیگم نافذ البصیره، شهادت و حجت خداست، امام چهارم بیان میکنند، میگن عموی ما حضرت عباس علیه السلام بصیرتشون نفوذ داشت. این نفوذ همون جذبیه که داریم این چند روز حرف زدیم، دلم افتاد که اینو بگم. یعنی کسی که وصل به خدا شده حقایق دنیا رو میبینه و میدونه. لذا وقتی میگن امان بهت میدیم بیا اینور کشته نمیشی، یه نفرین هم در حقشون میکنند و برید امانتون برای خودتون. نیدی وصل به خدا شدنی آثار رو داره، ولی کسی وصل نباشد یه جوری خودش نجات میده دیگه. خیلی مؤدب بودن مقابل امام حسین علیه السلام. این ادبشون همه رو خیره کرده. وقتی میرید تو حرمشان دلتون میخواد این زانوها کج بشه بیفته رو زمین در مقابل ذریحشان، صورتتون رو بمالید کف حرم. عجب ادبی آقا داشته، همه رو خاضع کرده، همه یه عقلها مفقود مونده که چطور یه آدم تشنه وارد شریعه میشه، آب رو میاره تو نزدیک دهان. توجه داره آدم تشنه، اصلا توجه نداره آب رو میخوره. چطور آقا توجه دارن؟ مسلطن، نافذ البصیرن. حالا اگه آب میخوردن که امام حسین علیه السلام خوشحالن میشده، اما ادب خلاف اینو اقتضا می‌کنه. شما رفیقتونو خیلی خسته شده بهش میگید پاتو دراز بکن راحت باش، شما خوشحالم میشید که رفیقتون پاشو دراز بکنه، اما ادب اون نمیذاره هم تو دو زانو نشه. آقا قمر بنی هاشم علیه السلام چی میگه؟ والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشانا، قسم خوردن به خدا قسم آب نمی چشم، در حالی که مولا و سید من تشنه هست. نفرمودن آب نمی آشامم، حتی میگن آب رو تو دهانم هم نمی کنه. قسم خوردن و آب رو برگردوندن، روی آب ها ریخته. شایدم یاد وصیت پدرشون افتاده، امیر المؤمنین علیه السلام هنگام شهادت فرمودن عباسم مواظب باش، ایاک و انت تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا، مبادا یه روز آب بیاشامی در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المرتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المرتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المرتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلهای ما را پر از محبت خودت، معرفت خودت بگردان و از غیر خودت منحرف گردان، وصل به امام زمانمون بگردان، ظهورشون رو نزدیک فرما. خدایا این جمع حاضر رو همه رو حاجت روای، همه رو به کمالات برسان. عزیزانی هم که زحمت میکشن سعادتمندشون بگردان، همه رو عاقبت به خیر بگردان. جوامع اسلامی، رهبر عالی و نظام اسلامیمون حفظ فرما. شهدا، امام امت، شهدایی که امروز تشییع میشوند، همه رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. به جاه ما.